خیلی جالبه، من اگه وقت برای تو میگفتم چجور را بریم. لا تمشه فل ارز مرها، با تکبر را نرید. با پدر مادرمون چه کار کنیم؟ قل لهما قولا کریما، با احترام حرف بزنید. چی بخوریم؟ کلو حلالا طیبا، حلال بخورید، پاکیزه بخورید، چیز حروم نخورید. دقت بفرمایید چقدر زیباست راه خوردن، راه نشستن، راه را رفتن. با بفرمایید دوستانمون چطور باشیم؟ فاصلحوا بین اخویکم، با هم رفیق باشید. با آدمی که فحش میده چه کار کنیم؟ یدرعون بالحسنة السیئة، فحشو با فحش جواب ندید، فحاشو با فحاشی به جواب ندید تا خورد بشه، خودش بیشتر ناراحت بشه. گوشمونو چه کار کنیم؟ گوشتونو به لغو گوش ندید. و ازا مر رو به لغو مر رو کرام، با جاهل چه کنیم؟ هیچی حالیش نمیشه آقا، نادانه. و ازا خاطب هم الجاهلون قالو سلام، از کنار جاهل با سلام رد بشید، درگیر نشید باش. نمازمونو چه کنیم؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. من اینو چند شب قبل تو جمع اعتکافیا گفتم در تهران، گفتم اگر یه کسی این یه جمله رو عمل کنه تو زندگیش، خلقش بشه قرآن، بگه آقا من میخوام اونطور که قرآن گفته را برم، اونطور که قرآن گفته حرف بزنم، اونطور که قرآن گفته بخورم، اونطور که قرآن گفته بشینم، همه اینا تو قرآن آمده. لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. پیغمبر اخلاقش قرآن بود. کسی که اخلاقش قرآنه یعنی چی؟ یعنی ول کاظمین الغیظ، عصبانی نمیشه، ول عافین عن الناس، زود میبخشه، کینه به دل نمیگیره. اخلاق قرآن یعنی این دیگه. دقت کرد چی شد؟ تمام علوم تو چند تا کلمه جمع شده آقا؟ بله چهار. یک خداشناسی، دو خودشناسی، سه وظیفه شناسی، که این سومی از همه مهمتره، وظیفه شناسی. ابراهیم ادهم از عرفاس، قصه رو خوب گوش بدید، میگه من میرفتم مکه پیاده، از قافله عقب مونده بودم، تنهایی میرفتم پیاده. یه وقت دیدم تو بیابون یه نوجوان 7-8 ساله، اینو برای نوجوانا میگم، 7-8 ساله یه وایساده داره نماز بخونه. خیلی تعجب کردم، تو بیابونای مدینه تا مکه 500 کیلومتر راست راه خیلی بدی هم داره، صعب العبور، یه بچه 7-8 ساله وایساده نماز. میگه من وایسادم جذب نماز این بچه شده، میدم اون چنان نماز میخونه و تو نماز عشق میریز، چه حال خوشی داره، آخه بچه که گناه نداره، چطور داره اینطور عبادت. نشستم تا نمازش تمام شد و سلام داد، رفتم جلو گفتم آزاده شما بالغی؟ نه، 8-9 سالشو بالغ نیست. گفتم خب شما که نماز به گردنت نیست، برای چی نماز میخوانی؟ گفت که تا حالا قبرستون رفتی؟ گفتم آره. گفت دیدی بعضیا تو نوجوانی کودکی میمیرن؟ الان که خیلی زیاد تصادف حادثه، تو نوجوانی طرف 11 سالشه مرده، 10 سالشه مرده. گفتم آره دیدم، منظورت چیه؟ گفت اگه اومد و من تو نوجوانی مردم، تو 10 سالگی 9 سالگی درست نماز گردنم نیست، ولی دلم میخواد تو پروندم نماز باشه، چون عنوان و صحیفت المؤمن از صلا، عنوان نامه عمل مؤمن نمازه. اومدم به بالغ شدن نرسیدم، دلم میخواد تو پروندم نماز باشه، برای این نماز بخونم. گفتم خب سال بعدی آزاده کجا میری؟ تو این بیابون چی همراته؟ چی غذابت میده؟ با چی میری؟ گفت راهلتی رجلای، مرکب پاهامه، پیاده میرم. زادی تقوای، زاد و توشم هم تقوامه. و قصدی مولای، قصد و هدف من خداست، دارم برم خونه خدا، خدا خودش دعوتم کرده دارم برم خونش. گفتم میدونم آخه آقا زاده، بالاخره چی میخوری؟ آبی، نونی، غذایی؟ میگه تو همین مسائل بودم که یه وقت دیدم یه کسی آمد، یه جوانی آمد، برایشون آب آورد، غذا آورد، اومد کنار به این جوونه، گفتم این کیه؟ گفت مگه نشناختش؟ گفتم نه. گفت این علی ابن الحسین فرزند امام حسین علیه السلام، امام سجاد. گفتم تو کی هستی؟ گفت من خضرم. میدونید خضر هنوزم زنده است. خضر خیلی از اوقات تو بیابونا برای افرادی ظاهر شده، کارشون رو انداخته. برای ائمه که فراوان میآمد، مثلا تو شعرات زهرا سلام الله علیها یکی از کسایی که عشق می‌کرد خضر بود. گفت من خضرم. خضر پیغمبر نبوده ها، ولی مقام عالی داشت. خب ببینید آقا، عرض من اینجاست، یه نوجوانه، امام سجاد در سن 8-9 سالگی است، اما اینطور به نماز وایساده، به عبادت وایساده. جوونا، نوجوانا، به نماز اهمیت بدید، مخصوصا به نماز اول وقت. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز تو زندگیتون بدی رو میبره، زشتی رو میبره. خیلی الان حفظ ایمان مشکل شده. 30 سال پیش اینطور نبود. 30 سال پیش اگه میگفتی آقا یه چیز دست آدم هاست، میتونن باش عکس بفرستن، فیلم بفرستن، میخندیدن با آدم. همچین چیزی مگه میشه؟ ما تو روایات داریم امام زمان که ظهور میکنه، همه عکسش رو کف دستشون میبینن. وقتی مثلا قبلا این روایت رو میخوندیم، میگفتیم یعنی چی؟ امام زمان تو مکه که سخنرانی میکنه، همه مردم عکسش رو کف دستشون میبینن. حالا میبینیم واقعا همینطوره. این موبایل وسیله ایست که شما تصویر عمل میتونه داشته باشی و مسلم بیشتر از این پیشرفت خواهد کرد. خب حالا با این گسترش شبکه موبایل، شبکه اینترنت، سایت، ماهواره، این شبکه‌هایی که میدونید میلیاردی دشمن داره هزینه میکنه، میلیاردی داره هزینه میکنه که جوان ها و نوجوان ها رو بیدین کنه. جوان های عزیز، نوجوان های عزیز، اندلس حکومت اسلامیش از هم پاشید به خاطر فساد، حکومت سبا از هم پاشید به خاطر فساد. دشمن امروز نیاز به جنگ نظامی نداره، جنگ فرهنگی آغاز کرد. راه مقابله با جنگ فرهنگی همین هیئت هاست، همین جلسات، به شرط اینکه اینا به انحراف کشیده نشه، به شرط اینا سخنران داشته باشه، به شرط اینکه روایت خونده بشه، حدیث خونده بشه، خرافات قاطیش نشه، به شرط اینکه قلوف توش نشه، به شرط اینکه معیارها توش رعایت بشه. همین هیئت ها. شما فکر بکنید انقلاب ما رو چی پیروز کرد؟ من یادم سال 56 این آقای ایرانی که وقت نماینده قم بود، آقای ایرانی، ایشون سال 56 میشه چند سال پیش؟ 30 سال پیش یه هیئتی داشتیم ما، 30 تا جوان بودیم، ایشون ادارش میکرد، ما میرفتم. اون موقع من متولد 44م، مثلا اون موقع میشه تقریبا 20 سال، 18 سال، 17 سال میرفتم تو جلسات ایشون. ایشون در اون زمان، عرض میکنم در سال 56 57 کمتر میشه تقریبا 14 سال، ایشون جلسات و همین کم کم از همون جلسات جرقه انقلاب زده شد. همین هیئت ها، مسجد ها، کم کم جوانات و خیابون رفتن مرگ بر شاه گفتن، انقلاب کردن شاه رو. ولذا این هیئت ها و این جلسات بیمه میکنه، جلوی اون فساد رو میگیره، به شرط اینکه به مرحله عملم برسه، نماز صبح قضا نشه، به مسئله پدر و مادر بی احترامی نشه، فحش به زبونها جاری نشه، خودمونو مدیریت کنیم، کنترل کنیم. هر کسی باید مدیر خودش باشه. خداشناسی، خودشناسی، وظیفه شناسی. خب چهارمیشم بگم و دیگه بحثو جمع کنم. چهارمین مورد حدیث از کی بود؟ از امام بله کاظم. چهارمین مورد ما یخرجک عن دینک. فرمود چهارم ان تعرف ما یخرجک عن دینک. چهارمین چیز آفت شناسی، آسیب شناسی. آدم تو زندگیش آسیباشو بشناسه. آقا عزاداری آسیب داره، مهدویت آسیب داره، عاشورا، همه قضایا آسیب داره، آسیباشو باید شناخت. اگه عزاداری که مستحبه منجر به ترک واجب بشه صلاح نیست. الان شما ببینید، من مشهد بودم چند روز قبل، یک کسی رو گرفته بودن، ادعای سید حسنی کرده بود، یکی رو گرفته بودن ادعای امام زمانی کرده بود، یکی رو گرفته بودن ادعای زن امام زمانی کرده. چرا الان به ادعای خیلی زیاد شده، خیلی تبریز بودم من، یه خانم ادعا کرده بود من ارتباط دارم با امام زمان، پول مردم میگیره، میگه پول جمع میکنم برای نهضت امام زمان. گرفتن خیلی هاشونو. حواس باید جمع باشه، نگذارید این هیئت ها و این جلسات دچار آسیب بشه. ببین آقا دروغ گفتن بده، بله حرامه دیگه، خدا از دروغ گو بدش میاد. بدترین دروغ گفتن دروغ بستن به خدا و پیغمبره. چرا روزه دروغ خونده میشه تو جلسات؟ این باید جلوش گرفته بشه. حق نداریم ما به اسم گریه انداختن افراد روزه دروغ. دروغ بده، دروغ بستن به امام حسین از همه بدتره. یک کسی امام حسین رو خواب دید، دید داره گوشت بدنش رو اینطور تکه تکه دندون میگیره، خیلی ترسید، تو گوشت بدن امام حسین داره تکه تکه دندون میگیره، میکنه. از خواب بلند شد اومد پیش یه آقایی، بهش گفت شما روزه میخونی برای امام حسین؟ گفت آره من روزه خوانم. گفت روزه دروغ میخونی؟ تعبیر این خواب دینه، این روزهای دروغ که میخوانی گوشت بدن ابا عبدالله رو گویایی. خیلی حواس باید جمع باشه. عین تاریخ نباید اجازه بدیم خوابهای بی ربط، روزهای دروغ، مطالب ناپسند تو عزاداری های ما راه پیدا کنه. ببینید شما یک نفر برای من یک شاهد بیاره بعد از قضیه کربلا. این حرف منو خوب گوش کنید آقا، من دیگه بحثمو تمام میکن. سال 61 امام حسین شهید شده، درسته؟ سال 260 امام عسکری، میشه چند سال فاصله؟ بله، سال 60 امام حسین شهید شده، 260 امام عسکری، چند سال میشه؟ 200. من با قضیه امام زمان کار ندارم. 200 سال بعد از عاشورا ائمه ما برای امام حسین عزاداری کردن. 200 سال که بودن، امام رضا، امام صادق، یک نفر یک دست نوشته، یک خط، یک گوشه کتاب بیاره که العیاذ بالله اینا قلاده به گردنشون منداختن. من سگ امام حسینم، کجا هم شرفی میزدن؟ کجا هم میزدن؟ یک جا بیارید ائمه ما یه همچین تعبیری به کار برده باشه، یک جا بیارید یه همچین حرفی زده باشه. امام صادق عشق میریخ برای امام حسین، میگه حسین عطشان بود، حسین تشنه بود، حسین سختی کشید، گریه میکردن، اما نه با واژه من سگم العیاذ بالله، نه با قلاده، نه با بعضی از این کارهای ناپسندی که عرض میکنم انسان گاهی ملاحظه میکنه و خلاصه میبینه اینها یه مقداری به ساحت ابا عبدالله علیه السلام و اهل بیت عصمت و طهارت لطمه میزنه. عزاداری ما باید با شعور باشه. شعار بی شعور فایده نداره. شعار بی شعور میشود یک نماد، یک ظاهرسازی. ولذا خیلی عزیزان ما مخصوصاً تو هیئت‌ها حواسشون جمع باشه که احترام اهل بیت، جایگاه اهل بیت. یه وقت خدایی نکرده الان ایام زینب کبری سلام الله علیها بود، من خیلی جایی نگفتم، زینب کبری چاره ساز بود، به حدی شجاع، به حدی قوی، به حدی مقاوم، به حدی استوار، به حدی با استقامت. ابدا خودشون نباخت، ابدا. همه جا با روحیه قوی، حتی در مقابل دشمنم با روحیه قوی ایستاد. ما رأیت الا جمیلا. گودی قتلگاه راوی میگه من روز عاشورا وقتی همه شهید شدن، خود امام حسین تو گودی داشت دست و پا میزد، رفتم ببینم چه میکنه. رفتم دیدم صورتشو گذاشته رو خاک کربلا. فوالله یه قسم داره میخوره، این حرف دشمن ها، فوالله میگه به خدا قسم ندیده بودم یه داغ دیده ای انقدر بشاش، چهره شاد برافروخته، ابدا احساس شکست توش نبود. دیدم صورتشو گذاشت رو خاک، لبهاش تکان میخوره. رفتم جلو دیدم میگه الهی رزن به رضایک، خدای راضیم به رضایت. خود زینب کبری هم وقتی اومد قتلگاه، خود ماها اگه باشیم جنازه داداشمون جلمون بیفته، جنازه بچه‌مون، جنازه بابامون، چه میکنیم اون لحظه؟ هر چقدر مؤمن باشیم همه حواسمون میره به اون جنازه. اما زینب اینطور نبود، تا اومد تو قتلگاه نگفت حسین، نگفت برادر، نگفت داداشم، هیچی از این حرفا اول نزد. تا وارد شد گفت اللهم تقبل هذا القربان، خدایا این عبادت و این قربانی و این شهادت رو قبول کن. بعد نشست روزه خواند، بعد نشست به ابل عطشان، به ابل محموم، اما به قول فؤاد کرمانی، تسلیم و رضا نگر که آن دخت بتول، در مقتل کشتگان چو بنمود نزول، شکرانه سرود که ای خداوند جلیل، قربانی ما به پیشگاه تو قبول. خب کافیستی من به همین میزان اکتفا کنم و یه سلامی هم از همین جا به کربلا عرض کنم و انشاءالله از ادامه برنامه بهره مند بشید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين قالب منبرها، يعني همه منبرها، همه روزه خونا، همه متا، هر چی روزه میخونن، تو کتابا خوندن، تو شعرا خوندن، از همدیگه شنیدن. اما یه روزه خان تو کربلا روزه خان نشنیده بود، نخونده بود، خودش دیده بود، خودش ناظر بود، خودم دیدم ز بالای بلندی که محبوب خدا را سر بریدن، خودم دیدم گلوی اسقرم را، خودم در بر کشیدم اکبرم را، خودم دیدم که گلهای نبوت زبی آبی همه پژمرده بودن، خودم دیدم که گلهای نبوت زبی آبی همه پژمرده بودن، خودم دیدم که زهرا گریه می کرد، خودم دیدم سرشک مادرم را. راوی میگه اون چنان زینب روزه خان تو قتلگاه یه وقت دیدم دوست گریه میکنه، دشمن گریه میکنه، فوالله بکت و ابکت کل عدو و صدیق و سیعلم الذین ظلموا ایام غلبان ینقلبون. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.